أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اونچه مورد اتفاق یا مشهور بین اصحاب بود این بود که یکی از شرایط صحت بیع قدرت بر تسلیم عوضین است و اگر محقق در متن شرایع یا در المختصر و نافع تعبیرشون این است ان یکون المبیع مقدور التسلیم، این هم بر غالب است وگرنه اختصاصی به مبیع ندارد. سمن هم مثل مبیع است، مشتری هم مثل بایع است که سمن و مبیع باید مقدور التسلیم باشند، بایع و مشتری باید قادر بر تسلیم باشند. و سخن فاضل قطیفی هم نمیتواند عنصر محوریش همین امر جزئی باشد. اساس کار این است که این بزرگوار فرمودند به این که قدرت بر تسلیم معتبر نیست، عمده آن است که این کالا به دست مشتری برسد. شواهدی هم اقامه کردند. در بیان مقصود فاضل قطیفی 6 الی 7 مطلب بود در بحث دیروز گذشت. مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه 2 مطلب در نقد ایشون داشتن، یکی تمسک به اجماع بود، یکی تمسک به قرار. تمسک به اجماع ناتمام بود برای اینکه همونطور که اجماع وقتی مدرکی شد نمیتواند سند اصل مسئله باشد، نمیتواند وسیله دفاع هم باشد، ولی تکیه گاه نیست، نه تکیه گاه مستدل است نه تکیه گاه مدافع. این بزرگواران به استناد روایات فتوایی دادن. خود اجماع دیگه مدرک نیست. وقتی اجماع مدرک نشد، همونطوری که در تلیعه امر نمیشود مطلب را فتوا را به اجماع استناد داد، در دفاع از مطلب یا دفع مخالف هم نمیشود از اجماع کمک گرفت. گاهی انسان میتواند فهم اصحاب را، اتفاقی که اصحاب دارن این را مؤید فهم خود قرار بدهد، ولی این نمیتواند سند مسئله باشد. تمسک به قرار هم مبنی بر این است که قرار به معنای خطر باشد. فاضل قطیفی معتقد است که قرار، غرور و مغرور کردن و امثال ذالک، مربوط به فریب و نیرنگ است و اگر چون شد طرف عالم باشد و راضی باشد دیگه نیرنگی در کار نیست. اقدام بر خطر منظور نیست. پس اگر چون چه فقه الحدیث این باشد که نه النبی عن الغرر، یعنی کاری که رو خطریست اقدام نکنید منهیست، خب حق با شیخ رضوان الله است. اگر منظور آن است که کار فریب کاران را نپذیرید، فریب ندید، فریب نخورید، کار فریب کاران منهی است، خب حق و فاضل قطیفی است. باز هم دست مرحوم شیخ خالیست، نمیتواند دفاع کند. نقدی که سخن سیدن استاد امام رضوان الله علیه داشتن این است که این به لغت شناسی برمیگردد. برخی ها در اشتراک الفاظ 1 یا در ترادف الفاظ 2 تلاش و کوششون اینه که خیلی ها را به ترادف برگردانن یا به مشترک لفظی برگردانن به مانندان. ایشون میفرمان که این واضعان و این فرهنگ مدارها که در یک روستا یا در یک شهر زندگی نمی کردن، که شما برابر کار لغت شناسان ببینید این کلمه را و این لغت را برای چه معنا، برای او چه معنا ذکر کردن، هم رو بگیرید اجتهاد کنید اینا را به یه جا برگردانید. این در فرضی صحیح است که همه این مردم روستا یا مردم شهرها در یه جا زندگی میکردن، با هم یه فکر داشتن، یه سلیقه داشتن، یه وضع داشتن، یه هدف، در حالی که اینا در روستاهای گوناگون شهرها کوچک زندگی میکردن، هر کدام لفظی را برای معنای خاص وضع کردن. حالا کنار هم جمع شده شما بگید اینا یه جامعه ای دارن. این اجتهاد در قبال نص است. درست است که اگر مردم یک محل در یک روستا یا یک شهر یک واژه را در شعون گوناگون به کار میبرن می شود اجتهاد کرد که این یه جامعه ای دارد که این لغت مال اون جامعه است. اما اگر مردم این روستا این کلمه را برای یه چیزی، مردم این شهر این کلمه را، همین کلمه را برای چیز دیگه، اومد اینا یه ارتباط مختصری با هم داشتن، شما بهت بگید برای جامعه وضع شد، این حدس مبرهن نیست. شما باید ببینید که این کلمه قرار که در حدیث وارد شده است در کدوم زمان، در کدوم زمین، با کدوم زبان استعمال شده است. گاهی به معنای خطر است، گاهی معنای فریب و نیرنگ است. شما ببینید در اون با لغت قریش بود، لغت خاص بنی هاشم بود، لغت اون هجا مکه بود، لغت مدینه بود، با اون لغت شناسی برمیگرده. اگر دستتون از این امور کوتاه شد که قدر متیقن رو میگیریم و بقیه به اصول مراجعه میکنیم. خب پس این دو تا نقد مرحوم شیخ نسبت به فاضل قطیفی اینم ناتمام میمونه. 5-6 مطلبی که از کاشف الغطا به بعد نقل شده که اونها رو باید بعد از کنیم. اما سخنی که در این اسنا مطرح است که بالاخره حق با فاضل قطیفی است، حق بله فریب، بله فریب، عرض کنم که اگر چون چه لذا مسئله غش هم همینطوره، به همین قرار تمسک بکنند در جرانه غش. خب اون چه کار دارد؟ معاملهی که غش هست به قدرت بر تسلیم بر نمیگرده، اونجا خیارت دارد. اگر یک کسی غش در معامله کرد، اون معامله که باطل نیست، خیاری است. اینجا من کسی فریب داد، معامله خیاری است، باطل نیست، بله. و اگر کسی خودش اقدام کرد، اگر اقدامش برای این بود که سود کم، اگه به قیمت کم دارد بخرد به امید سود، این اغلایی بود، فریب و نیرنگ نبود و صفحی نبود، صحیح است. اگر صفحی بود و اکل مال باطل بود، باطل است، که خیر و فاضل قطیفی قبول دارد دیگر. خود فاضل قطیفی قبول کرده که اگر یه جای اکل مال باطل باشد رضایت هست، ولی تجارت نیست، یه همین چیزی باطله دیگه. نه نقدی که بعضی از فقهای بعد از مرحوم شیخ مثل مرحوم شمس حسین رضوان الله که شیخ و مشایخ ما محسوب می شود دارن اینه که باید ما فرمایش فاضل قطیفی رو تحلیل کنیم. ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چیزی به عنوان شرط در اینجا نیست، ما قدرت بر تسلیمی نداریم که شرط مسئله باشد، یا نه شرطی در مسئله وجود دارد، اون شرط قدرت بر تسلیم نیست و یا اون چی که سایر فقها گفتن نیست، حقی است که مال مشتری است. بله همین، اون که بعد برسی اون مطلع بعدی است. فرمایش فاضل قطیفی هنوز جنبندی نهایی نشده. در خلال سخنان ایشون روشن شد که ایشون 6-7 مطلب دارن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا اشکال کردن، یکی سند اشکال، همون اجماع بود، یکی هم قرار که گفتیم هیچ کدوم تام نیست. ولی بالاخره چی شد؟ ولذی ینبغی ان یقال این است که ببینیم فاضل قطیفی منکر شرطیت شرط است که اصلا ما شرطی در اینجا نداریم، یا نه چیزی در اینجا شرط هست و اون شرط قدرت بر تسلیم نیست، حقی است که مشتری دارد. اون طوری که مرحوم شیخ به فاضل قطیفی اسناد داد برمی آید که ایشون مخالف اصل مسئله است، فبود مخالف اصل مسئله فاضل قطیفی است. اصل مسئله چی بود؟ شرطیت قدرت بر تسلیم بود. مخالف در مسئله یعنی مخالف شرطیت. شما میخواد بگید که فاضل قطیفی مخالف شرطیت است، یا میخواد بگید نه شرطیت را قبول دارد ولی شرط چیزی دیگر است، قدرت بر تسلیم نیست، تسلم مشتری است به مانندان، چی میخواد بگید؟ اگر منظور این باشد که اصلا او مخالف شرطیت باشد که شرطی در کار نیست، این موافقت با او کار آسانی نیست. اما اگر منظور آن است که ایشون شرطی رو میپذیرد یا به تعبیر دیگر حقی رو میپذیرد، میگوید این حق مسلم مشتری است، با علم و رضایش حل میشه. چون اون چرا که فاضل قطیفی گفت این است که اگر مشتری عالم باشد و راضی باشد این معامله صحیح است. معلوم میشود که یا شرطی در کار نیست، یا اگر شرطی هست اون شرط تأمین رضای مشتری است که زمام این شرط به دست مشتری است، به یدهی عقدت و شرط. وقتی عالم بود و راضی بود معامله صحیح است. فاضل قطیفی چی میخواد بگد؟ اگر چیزی را شارع مقدد شرط کرده باشد با قبول مشتری یا نکول مشتری علی سواس و زبدان واحد است، من که دست اونی است. اما اگر گفتیم نه چیزی را شارع شرط نکرده، فقط شارع فرمود اوفو بالعقود، این اوفو بالعقود که وجوب وفا آورده حق مشتری را تضمین کرده، چون مشتری زی حق است، اگر او عالمن آمدن اقدام کرده صحیحه دیگه، چون حق مال اوست دیگه. این یه حکم وضعی است که شارع مشخص کرده یا مسئله حقوقی است. اگر مسئله حقوقی است من به یده عقدت الحق مشتری است، اگه او عالما آمدن اقدام کرده صحیحه دیگه، چرا باطل باشه؟ اگر این حق تسلم از ناحیه اوف بالعقود آمده و برای خریدار حقی تثبیت کرده که این کالا به دست او برسه و این حق مشروع است، حالا او اگر خواست از حقش صرف نظر بکنه، چرا این معامله باطل باشه؟ شما باید بگید که فاضل قطیفی مخالف اصل مسئله است که اصلا چیزی به عنوان شرط ما نداریم، یا نه چیزی در مسئله به عنوان شرط هست ولی اون شرط شرط فقهی و حکم تکلیفی یا وضعی نیست، به حق برمیگردد. این که الان آمده مسائل فقه را از حقوق جدا کردن، حقوق هم بخشی از فقهه، لکن حکماش فرق میکند. اگر این سبقه حقوقی دارد، من به یدهی عقدت الحق، تمام حرف رو او میزند، حرف اول و آخر مال اوست. اگه او عالما آمدن را اقدام کرده، چرا معامله باطل باشد؟ این خلاصه نظر مرحوم شام حسین است که فرمود شما باید اصل مسئله را روشن بکنید. لکن شاید در خلال سخنانی که از کاشورقتار اصفهان لعلی و امثال ایشون برمی آید، پاسخ فاضل قطیفی و اون تحلیل نهایی مرحوم شام حسین رضوان لعلی مشخص میشه. اون سخنان چون به هم پیوسته است، وقتی نقل بشه در جنبندی نهایی هم سخنان فاضل مرحوم کاشف قطار روشن میشه، هم سخنان فاضل قطیفی. اولین مطلبی که فرمون شیخ از بعض الاساتین که همون کاشف قطار است نقل میکنن این است که قدرت بر تسلیم یه شرط تعبدی نیست. این بیان مرحوم فاضل و مرحوم کاشورقتای توضیح میخواد و اون این است که مالی را که انسان باید بپردازد، کاری را که باید انجام بده یا کاری که باید انجام بگیرد، اینها گاهی گذشته از قصد غربت، قصد عنوان هم لازم است و مباشرت هم لازم است، مثل نماز که انسان باید قصد قربت بکنه، یک قصد بکنه نماز، نماز ظهر است، دو خودش رو انجام بده، سه دیگه نائب بگیره بگه من برای من نماز بخونید، مادام که زنده است نمیشه. پس قصد قربت هست، قصد عنوان هست به مباشرت. در بعضی از امور قصد قربت هست، قصد عنوان هست، اعم از تسبیح مباشرت، مانند استنابه که انسان در حج انجام میده در حالی که خودش بیمار است، یا در کارهای مستحبی کسی رو نائب قرار میده بر او زیارت بکنن، اینجا قصد قربت هست و قصد عنوان هست و اعم از مباشرت و تسبیح. حالا عنوان و قربت را اون نائب قصد میکند. استنابه قربی نیست ولی زیارت قربی است. گاهی قصد قربت شرط نیست، فقط قصد عنوان شرط است، مثل ادای دین. کسی بدهکار است به یک طلبکاری، باید پول او را بپردازد، قصد قربت لازم نیست، این مال را نظیر زکات یا خمس نیست که با قصد قربت بده، این دین است و اداش واجب توسلی است، ولی به عنوان ادای دین باید بپردازه، نه به عنوان صله و هدیه و امثال زاله، باید به عنوان قصد دین بده، ادای دین بده. اگر پولی به طلبکار داد نه به این قصد، ذمه‌اش تبرئه نشده. اینجا هم اهم از مباشرت است تسبیب. اگر پول بدهکار به دست طلبکار برسد و او قصد تعدیه نداشته باشد، دین ادا نمیشه، مگه او باید قصد بکنه دینش در ادا میکنه، شاید از مال دیگر بخواد بده. قسم دیگر آن است که این مال مردمه، سخن از کلی و دین و ادا تطبیق دین بر این و اینا نیست، یه این خارجی است، مال مردمه، این باید به دست حسابش برسه، یا آریه است یا امانت است یا اینی است که فروشنده همین این را به خریدار فروخته، این به ای نحوین به دست طلب فروشنده خریدار برسه کافی است. خودش با قصد قربت و قصد عنوان بده کافی است، خودش با ریا بده کافی است، تسبیبا یا مباشرتا کافی است. و اگر این فرش به علتی از عوامل قهری در دسترس خریدار قرار گرفت، کافی است برای اینکه مال اوست، مال اوست. خب این مبادی امور برای آن است که دادن مال به گیرنده عناوینی دارد. اگر وجوه شرعی باشه مثل زکات و خمس و امثال ذلک، هم قصد قربت هم قصد عنوان، نشد قصد عنوان، هم از مباشرت به تسبیب. و اگر این خاص بود کما در آریه، کما در امانت، کما در این فروخته شده، اینا به ای نحوین به صاحبش برسه کافی است. این قدرت بر تسلیم اگر چنون چه کلی باشد که تطبیق بشه بر ذهن، یه جور این خارجی باشد، یه جور دیگه است. مرحوم کاشف القتار رضوان الله علیه فرمودن به این که اولی مطلبی که شون دارن این که این قدرت بر تسلیم مقصود بالاصل نیست، مقصود به تبع است، نظیر زکات نیست، نظیر خمس نیست که بالاصاله خود انسان باید این کار را انجام بده، دوباره واجب است. به دنبال این مطلب اول مطلب دوم را میفرمان، میفرمان به این که چون قدرت بر تسلیم طریقیت دارد و تبعیست نه اصلی، اگر چون چه فروشنده قادر نبود ولی خریدار قادر بود، این کافی است. خریدار کافی قادر بود کافی است. چرا؟ برای اینکه اون قدرت بر تسلیم تبع رسیدن این عین به دست مشتری است. حالا مشتری میتونه بگیره، مشتری قادر هست ولی فروشنده قادر نیست. تو روزهای قبلم این بحث داشتیم که اینجا هم کافی است. مطلب سوم آن است که مرحوم سید در انتصار، ام من فردت به الامامیه ها رو که مشورت، گرچه بعضی هاش تام است بعضش ناتمام، ولی یکی از اون ممن فردت به الامامیه این است که امامیه فتوا میدهد بیع عبد عابق اگر برسد به دست خریدار صحیح است. این گاهی فرار میکند، گاهی هم بر میگردد. اگر برگشت صحیح است، دیگه ذمیمه لازم نیست. بیع عبد عابق بدون ذمیمه در صورتی صحیح است که گاهی برگرده برگردد. خب و اگر او بر نگرده و فروشنده نمیتواند برگرداند و خریدار میتواند او رو به او دسترسی دارد صحیح است. بیع عبد عابق بدون ذمیمه به خریداری که میتواند به او دسترسی پیدا کند صحیح است. مطلب چهارم این است که مرحوم شیخ این رو قبول کرده، این گوشه رو قبول کرده، این گوشه فرمایش کاشف الغطا که با سخنان انتصار مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه تثبیت شده است، این رو قبول کرده که اگر عبد عابق مقدور و تسلیم بایع نبود ولی مقدور و تسلم مشتری بود، این صحیح است. چرا؟ برای اینکه ما دو تا دلیل مهم داشتیم برای بطلان بیع غیر مقدور، یکی اجماع بود، یکی قرار. اجماع دلیل لبیست، قدر متقنش غیر مورد است، قرارم که در اینجا نیست، برای اینکه نه فریب است نه خطر، برای اینکه مشتری قادره بر تسلم دیگه. اگه مشتری قادره بر تسلم عبد عابق است چه خطری در کار است؟ خب پس این مطلب چهارم. مطلب پنجم آن است که نه مشتری نه بایه قادره بر تسلیم است، نه مشتری قادره بر تسلم، اما این به دست اونها میرسد. معلومش اینا طریقیت دارد، تمام هدف آن است که این مال به دست صاحب مال برسد. اگر یه پرنده وقتی پر کشید نه فروشنده قادر است او رو صید کند به خریدار بدهد، نه خریدار قادر بر تحصیل اوست، هر دو عاجزند، لکن عادتش اینه که رفته بر میگردد. او قادر بر عوده است، نه اینها قادر بر اعاده، نه بایع میتواند او را برگردونه نه مشتری توان اون را دارد که اعاده کنه، ولی این طائر یعود به نفسهی. اینجا هم باید با امر صحیح باشه. چرا؟ برای اینکه اگر سند بطلان اجماع بود قطعی متیقن غیر این مورده، اگر قرار بود این که خطر نیست خب بر میگرده دیگه. برخی ها خواستن بگن نه اینجا معامله باطل است، برای اینکه حیوان که عقل نداره برگرده. پاسخ دادن که عادت حیوان به منزله عقل انسان است، او بالاخره عادتش اینه که بر میگرده دیگه. مگر خریدار بیش از این عین طلب دارد؟ خب این عین بر میگرده دیگه، غالبا هم بر میگرده. در حالی که نه فروشنده قادر بر اعاده است که عود بده ای رو، نه خریدار قادر بر اعاده است که ای رو برگردونه. این معتاد العود است نه مقدور الاعاده، هر دو عاجزم، ولی این بر میگرده. عادت او هم کار عقل انجام میده، عادت یک حیوان به منزل عقل. شما بخواید مالتون به دستتون برسه دیگه، خطری ندارد که، این هم صحیحه. در این گونه از موارد مطلب ششم از نهایت الاحکام مرحوم علامه نقل شده. مرحوم علامه در این قسمت احتمال بطلان داد. چرا؟ برای اینکه قدرت که نیست، نه او قادر بر تحویل است نه این قادر بر تسلم. ولی اگر اون مبنا روشن باشه که در بعضی از امور صرف وصول دخیل است، نظیر طهارت سو، یه وقت لا صلات الا به طهور است که انسان باید با قصد غربت طهارت ترابی یا مایه تعیین کند یا خودش شعور تیمم بده، بالاخره باید حاضر بشه. یه وقت اصلا نظیر سو که جامه باید پاک باشه، جامه باید پاک باشه، نه تو باید تطهیر کنی. در مسئله طهارت سلاس وضوء و غسل تیمم طهارت شرط نیست، تطهیر شرط است. شما تطهیر کنید خودتون. اگر دیگری بخواهد بدون توجه شما، شما که لباس نیست، انسان که مثل لباس نیست که این رو ببره زیر دوش که، باید قصد غربت بکنه. و اگر نمیتونه نائب بگیره در مواردی که تیمم دادن صحیح است، این باید قصد غربت بکنه بالاخره. اما در صحت نماز تدهیر صبح شرط نیست، طهارت صبح شرطه. این جامعی بود آلوده، این شخص که میخواست بره به طرف مسجد، بارون آمد و ریخ لباس جوی لباسش پاک شد. نه او میدانست، نه مسئله رو میدانست، نه میخواست، خیال کرده خیس شده، بعد فهمیده که لباسش آلوده بود، با این بارونم پاک شد. از همش جاهل بود. برای اینکه اونی که شرط است طهارت صوب است، هیچ چیزی دخیل نی. در بعضی از موارد صرف وصول عین به مشتری کافی است، نه ایصال. نه هم ایصال که دارد اوفو بالعقود واجب است، یا واجب طریقی دیگه، نظیر آت و زکات که نیست که واجب نفسی تعبدی امثال ذلک باشد، یه واجب توسلی است نظیر طهارت صبح. اگر یه وقتی گفتن هنگام نماز لباست رو بشور، یعنی طهارت صبح شرط است، وگرنه غسل صبح که شخص معین ای رو بشوره دخیل نیست، به دلیل نصوصی گفتن اگر کسی ای رو شسته بدون اطلاع شما بازم نماز در درسته. در این گونه از موارد برگشت عین به مشتری کار لازم است. همین احتمالی که مرحوم علامه داد که در این گونه از موارد معامله باطل باشد، برای اینکه قدرت در کار نیست و برگشت این حیوانم مورد وسوق نیست، این سخن ناسوابه. چرا؟ برای اینکه قدرت که شرط نیست، برگشتش هم فرض در این است که ما میدونیم برمیگرده. بله اگر وسوق نباشه با شماست خطره، اما بحث در اینه که این حیوانی که رفته عادتاً بر میگرده، چون بر میگرده به مشتری میرسه، پس این احتمال صحیح نیست، زیرا نداشتن عقل مانع نیست، عادت کار عقل رو انجام بده و ماننده. مطلب بعدی آن است که حالا اگر چنچه میرود و دیر بر میگرده یا معلوم نیست مثلا کی بر میگرده، اونجا برای دوتا احتمال است. گفتن یه عبد گریز پای رو شما فرستادید به هند، تعبیر مرحوم شیطی که بزرگانی که مرحوم شیخ از اونها نقل کرده، المکلمون فزه الالهند، انفاز کردید، تنفیز کردید، فرستادید به هند راه دور، او هم که گریز پاس، گاهی بر میگرده، گاهی بر نمیگرده، گاهی کند، گاهی تون، گاهی دراز مدت، گاهی کوتاه مدت. در این گونه از موارد اونجایی که خطر نباشه، اونجایی که قرار و امثال ذلک نباشه، منتها در احتمال اون هست، گفتن فیه وجهانه بل قولانه. مرحوم محقق در شرایط تردید کرده، بعضی فتوا و بطلان دادن، این ترددات شرایط یک جا جداگانه چاپ شده. محقق چون در فقه واقع قوی است، هر جا که ایشون فرمود فیه تردد، معلوم میشه یا از سرخ تعارض نص است یا از سرخ مشکلات دیگر دارد که فقیه با آسانی نمیتواند به عهد و طرف این فتوا بدهد. یک کتابی مخصوص شرح ترددات شرایع است که اونجا که ایشون فهمود فیه تردد، فیه تردد، این رو شرح دادن. یکی از جاهایی که محقق تردد داره همین جاست. بعضی ها گفتن صحیح است یا نه. الان دو تا مطلب مونده، یکی این تحلیل نهایی سخن مرحوم آشرام دوسین که بالاخره فاضل قطیفی منکر شرطیت است، اصلا چیزی به عنوان قدرت بر تسلیم شرط نیست، با ثابت کرد که مثلا هست. و یا اون چی که فاضل قطیفی می‌فرماید، فرماد به این که این یه حقیست برای مشتری که از اوفو بالعقود در آمده، و چون مشتری حق دارد و منشأ حقم اوف بالعقود است، من به یده عقدة الحق مشتری است، رضای او تمام حرف میزند. فاضل قطیفی چی میخواد بگه؟ فرمایش مرحوم کاشف الغطا خیلی پیچیده نیست، همه این چند مطلبی را که فرمود و مرحوم شیخ با بعضیش موافق بسیار موافقت کرد، اینا قابل تنظیم است. عمده اونی که مونده همون نکته بود که ما رو با شامسین رضوان لعل به عنوان تحلیل نهایی از اون بزرگوار دارد. اما اینکه از سیدن استاد امام رضوان لعل نقل کردیم که ایشون بر مرحوم شیخ نقد دارد، چون مرحوم شیخ از این به بعد همون فرمایش قبلی رو فرمودن که اون چی که شرط است القدرت معلومه است، که نقد سیدن استاد این بود که بالاخره قدرت شرط است یا علم شرط است. قدرت شرط است برای اینکه معقد اجماعه، علم شرط است برای اینکه از لاغره شما در آوردید. از مجموع دو تا ادله دو تا یه عنوان مرکب و مرکب در اجزا درست کردید، این شرط درست نیست. خلاصه نقد سیدن استاد امام رضوان الله علیه را می شود در فرمایشات مرحوم آخون کاملا یافت. هم مرحوم آخون در تلیعه بحث اگر نظر شریفتون باشه، ایشون فرمودن به اینکه شما دو تا دلیل آوردید، یکی واقع را نشون میده، یکی علم. حالا قرار چه معنی فریب باشه چه معنی خطر، یه امر علمی است. اگر کسی فریب نمیخورد عالم هست دیگه، نه فریب میخورد نه خطر دارد برای او. این معلوم میشه شرط شرط علمی است. وقتی اجماع را اجماع ابن زهره و زهره می یا قرار بدید، معلوم میشه معقد اجماع قدرت است. اونجا واقع شرط است، اینجا علم شرط است. این اشکالی بود که مرحوم آخوند داشت که سخنان ناهماهنگه. همون اشکال که مرحوم آخوند در تلیه امر داشتن در زیل فرمایش مرحوم شیخ که دارد که سم این نشهد حیل قدرت المعلومه، اینجا هم همین تحلیل دارن که بالاخره قدرت شرط است، علم شرط است. عنوان اون شرط مرکب از دوتا عنوانه، یکی اثبات است یکی ثبوت. چی میخواد بگید؟ و خلاصه اون چرا که مرحوم آخون فرمودن تو فرمایشات سیدن استاد آمده. الان اول باید که مشخص بشه فاضل قطیفی منکر شرطیت شرط است یا نه، میگه شرط امری است که جزء حقوق است نه جزء احکام فقهی که مثلا باطل باشد. و مطلب دوم همین تحلیل مرحوم کاشف الغطا است. والحمدلله.